بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. روز آخر درسمون بود قبل از تعطیلی که وارد صحت یا عدم صحت جریان استصحاب شدیم در کلی قسم ثالث و عرض شد که در این مسئله سه نظر وجود داره. نظر اول این هست که استصحاب جاریه، چه اشکال داره؟ شما در استصحاب متیقن سابق میخواید، شک لاحق. اینجا نسبت به کلی قسم ثالث این دوتا رکن وجود داره. یادتون باشه میگفتیم که تنها کسی که ما پیدا کردیم نظرش موافقت مطلق باشه مرحوم هاشق عبدالکریم آیت الله مؤسس هست. البته قرار شد که فضلا اگر شخص دومی هم پیدا کردن به ما بگن که تا الان ما گزارشی نداشتیم. نظر دوم که نظر مشهور علماست این است که استصحاب کلی قسم ثالث باطله، چون متیقن شما غیر از مشکوکه. وحدت قضیه متیقنه با مشکوکه که در استصحاب معتبره اینجا نیست. عرض کردیم اگر این نظر رو به مشهور نسبت بدید کار بی جهتی نکردید. نظر سوم تفصیل از شیخ اعظم که در برخی موارد جاریه، در برخی موارد جاری نیست. حالا از انتظار شاید داشته باشید حداقل بعضی از شما که من این تفصیل رو توضیح بدم. حالا دو طرف اثبات و رد مطلق و معلومه، این اجازه بدید چون در ادامه درس امروز حرف شیخ رو که میخوام رد کنیم مجددا من باید این تفصیل رو بگم عرض میکنم. حالا اجمالا ایشون قائل به تفصیله، منتها فقط یه بخشش میگم چون تو حرف هاشق عبدالکریم وجود داره اونو الان عرض میکنم، فعلا اصلش رو بذارید ادامه درس همین امروز میرسیم. علی حال این سه تا نظر هست. قبلا هم یعنی روز یک شنبه و حتی چند وقت قبل اونجایی که نظر آقای آخوند رو گفتیم براتون یادتون باشه اینو توضیح دادیم، آقای آخوند مخالف بود دیگه. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم، در واقع درس امروز نظر قائلین به جریان مطلقا. ببینید یادتون میاد اون روزی که مثال میزدیم برای کلی قسم ثالث چه مثالی میزدیم؟ میگفتیم که یه فرد از یک کلی با شناخت کامل نسبت به فرد پیدا شده و این فرد زائل هم شده، ولی احتمال میدیم قبل از زوال اون یا همزمان و چسبیده به زوال اون یه فرد دیگه از اون کلی محقق شده باشه. خب ما اینجا میدونید استصحاب فرد که نداریم، چون فرد اول که قطعا از بین رفته، فرد دومم که اصل تحققش مشکوکه، ولی استصحاب کلی چرا نداشته باشیم؟ اصل استصحاب کلی اگر اثر داشته باشه ما کلی رو اینجا استصحاب کنیم، در هر دو صورت، چه اونجایی که احتمال بدیم همزمان با فرد اول فرد دوم اومده، چه زمانی که احتمال بدیم با زوال اون اومده باشه. لذا یادتونم باشه مثالی که میزنیم یه مثال مندرآوردی بود، مثال عرفی بود، یه مثالم مثال شرعی بود. مثال عرفش اینجوری قرار میدادیم، میگفتیم مثل این که زید میدونیم ساعت صبح زود، ساعت 7، ساعت 8 وارد خانه شده. خب میدونیم که زید که وارد خانه بشه حیوانم وارد خانه میشه، چون زید حیوان ناطق دیگه، کلی انسان، حالا بگید نگید حیوان، بگید انسان، کلی انسان همراه زید وارد شده. ساعت 9 میدونیم زید از خونه زده بیرون، ساعت 9 از خونه زده بیرون، ولی احتمال دیم قبل از ساعت 9 مثلا 8:30 یا مقارن با اینکه زید در خونه رو باز کرده بیاد بیرون، امر رفته داخل. لذا الان که ساعت 9:05 است، من شک دارم انسان داخل خانه هست، انسانو بدون تعین زیدی و بدون تعین امری، نمیدونم زید انسان در خانه هست یا نه. حالا فرض کنید نظرم کردم اگر انسان تو خانه باشه صبحانش آماده کنم، خب حالا من صبحانه آماده بکنم یا نکنم شکم دارم، وظیفم چیه مثلا طبق نظر؟ خب اگر استصحاب انسان داشته باشیم بدون تعین زیدی و امری، خب باید بره صبحانه آماده کنه دیگه. اگر گفتیم استصحاب نداریم، نمیخواد. این البته حالا این صبحانه آماده کنیم اثر مثلا بگید فرده، ولی جایی که اصل کلی اثر داشته باشه، چون باید اینو فرض کنیم، همین هم میشه رو بعضی از تقاریر ما تأمل داشتیم قبلا یادتون باشه، ولی بعضی همین مثال رو میآوردن و استصحاب کلی هم میکردن یا مخالف بودن نمیکردن. مثال شرعیش اگه یادتون باشه این بود، میگفتیم یک کسی فرض کنید در یک ساعت معین محدث شده به حدث بول و در ساعت معین هم رفته وضو گرفته، حالا همون مثال ساعت 9 بگید، ساعت 9 وضو گرفته، اما در عین حال شک میکنه حدثش برطرف شده یا نشده. خب چرا شک میکنه؟ چون احتمال میده قبل از اینکه بره وضو بگیره مثلا جنوبم شده باشه، البته احتمال هم میده جنوب نشده باشه، یا احتمال میده همزمانی که حدث بول تموم شد با گرفتن وضو همون آن یه حدث دیگری عارض شده. لذا الان وضو گرفته ها 9:05 است، نمیدونه محدث هست یا نه. خب میدونه که نمیتونه استصحاب حدث بول کنه، چون بعد از بول چیکار کرده؟ وضو گرفته. اما یک کسی بگه اصل استصحاب حدث رو که میتونه بکنه، چون بالاخره ایشون ساعت 8 محدث بود، البته محدث به حدث بود، مثلا اینو دیگه نمیگیم، میگیم محدث بود، الانم شک میکنه به خاطر شک در فرد دوم، شک میکنه محدثه یا نه، استصحاب حدث بکنه. این صورت سوم بود که دیدی دو قسمم پیدا میکرد، فرد دوم در زمان فرد اول اومده باشه، فرد دوم بعد از، یعنی در حین زوال فرد اول اومده باشه. معلوم آقای آخون گفت هیچ کدوم اینا استصحاب نداره، ولی طبق نظر ایشون نه اون آدم نیاز کننده وظیفه داره بره صبحانه آماده کنه، چون استصحاب کلی انسان نداری، نه در مثال دوم لازمه بره مثلا غسل بکنه به خاطر اینکه احتمال میده جنوب شده، یا مثلا دوباره وضو بگیره چون احتمال میده موقع زوال حدث بولی مثلا چیزی ازش خارج شده باشه که وضو بخواد، نمیخواد. در مقابل شیخ تفصیل میداد، حالا عاشق عبدالکریمو داریم که میفهمد مطلقا، پس مطلقا تعریف شد یعنی چه؟ مطلقا ما میتونیم استصحاب کنیم. خب دوستان حرف ایشون چیه؟ دقت بفرمایید، اگر حرف آخون تو ذهنتون باشه اون موقع که حرف آخون رو نفی کردیم، حالا حرف عاشق عبدالکریم ناظر به حرف استادش هم هست، ناظر به کلمات آقای آخونده، از این جهت باید توجه کنید. ببینید ایشون میفرماید که ما کلی که تو قسم ثالث میگیم منظور طبیعته. حالا آروم آروم از واضحات شروع میکنه تا نتیجه حرف خودشو میگیره. تو منطقم که میدونم ما گفتم بهترین استدلال اینه که از جاهای راحت شروع کنه، هی بیری جلو تا مدعا رو ثابت کنه. ایشون میگه ببینید، شما یه جایی فرض کنید که طبیعت دارای اثر باشه. قویه رفعه مثلا طرف گفته اگر انسان زید باشه من سبحانش میدم، تو مثال اول، ولی یه دفعه نه، اصلا مشخص نکرده انسان تو خونه کی باشه، زید باشه، امر باشه، خب اینجا طبیعت منشأ اثر دیگه. حالا اگر بگیم مثلا نظر شیخ به اینه، یا اونجایی که مثلا خود حدث، اصل حدث، طبیعت حدث منشأ اثر باشه، میگه اگر یه جا اصل طبیعت، اصل کلی منشأ اثر بود، در واقع طبیعت چیه؟ طبیعت صرف الوجود دیگه. حالا من اینا که میگم دوستان هر کدام شک و تردید دارید میتونید سوال کنید. طبیعت وقتی میگن طبیعت انسان، یعنی همون کلی طبیعی، یعنی صرف الوجود انسان. صرف الوجود یعنی فارغ از همه خصوصیات شخصیه. الان من و شما اینجا 30-40-50 نفر نشستیم، خب یک افرادی هستیم، به اعتبار خصوصیاتمون افرادیم، اما به اعتبار اون قدر مشترکمون میشه طبیعت، میشه صرف الوجود انسان. اگر یک جا طبیعت بگید صرف الوجود، همونی که قطع نظر از خصوصیات فردی بهش نگاه میکنیم، اگر این موضوع حکم شرعی بود. حالا ادامش ببینید، این ادام صرف الوجود، اصلا یه جور دیگه بگم تحقق صرف الوجود به چیه؟ شما بفرمایید. تحقق صرف الوجود میدونی که به یک فردم صرف الوجود محقق میشه. یه نفرم بیاد تو کلاسا، یه نفر صرف الوجود انسان تو کلاس هست، صرف الوجود به یک نفر محقق میشه. اما انعدامش به چیه؟ انعدامش به انعدام همه افراده. غیر از اینه، تا همه از این کلاس نرن بیرون، میتونیم بگیم طبیعت انسان از کلاس منعدم شد؟ نه. پس انعدامش به انعدام همه افراده. حالا تو بحث ما که زمانم مطرحه، چون میخوایم بگیم در زمان فرد اول فرد دوم اومد، یا همزمان با انعدام فرد اول اومد، باید هیچ تلاقی زمانی نداشته باشن. و الا اگر در یک زمانی یک فرد از طبیعت باشه، دیگه نمیتونیم بگیم صرف الوجود طبیعت منعدم شد. بله برای زمانهای بعد میتونیم بگیم، اما برای زمانی که تو استصحاب ما لازم داریم، وقتی میتونیم بگیم صرف وجود رفت عوض شد که نابود شد که همه افراد بره. اینا رو داشته باشید دوستان. حالا اگر ما شک کردیم، برگردیم تو مثال خودمون، آقایون تو مثال خودمون اول اون مثالی بزنیم که زمان وجود اول فرد دوم رو احتمال میدیم اومده باشه. مثالمون چی بود آقا؟ مثال عرفیمون، زید صبح زود وارد خانه شده. زید که وارد خانه بشه، صرف الوجود انسان هم وارد خانه شده، درسته؟ از طرفی هم میدانیم ساعت 9 زید از خانه زده بیرون، لذا دیگه شک تو زید نداریم. ما ساعت 9 زید اومده بیرون. خب پس چرا شک میکنیم در اینکه انسان تو خانه هست یا نه؟ چون احتمال میدیم، شک داریم که مثلا ساعت 8:30 یک کسی وارد خانه شده باشه، به طوری که به مدت نیم ساعت هم زید تو خونه بوده هم ام. درست شد؟ ببینید الان ساعت 9 که من پشت در خانه وایسادم، الان شما حالت منو بیان کنید، منی که پشت در خانه وایسادم نسبت به وجود صرف الوجود انسان در خانه یقین دارم به عدمش، یا یقین دارم به وجودش، یا شک دارم؟ خیلی روشن شک دارم، چون فرض بر این است که اگه زیدم رفته احتمال میدم امر نیم ساعت قبل اومده باشه خونه. پس من الان شک دارم در حضور انسان به عنوان طبیعت ها، کلی ها، صرف الوجود ها، شک دارم حضورش در خانه، شک دارم. قبلا چی؟ قبل ساعت 9 یقین داشتم، چون حداقل زید که تو خونه بود، حالا اگه امرم نبود زید که بود. خب آقا الان این نسبت به صرف الوجود من شک دارم، یقین سابق، کدام یک از دو رکن استصحاب نیست؟ آقا مرحوم حاشیه خواه میفهمد کدام یک از اون دو رکن استصحاب نسبت به استصحاب صرف الوجود انسان در خانه؟ منم که نظرم این نبوده که اگه امر تو خونه هست صبحانش بدم، اگه زید هست ندم، اگه زید، من نظرم این بوده که اگر صرف الوجود انسان یه جنبندهی به نام انسان تو خونه بجنبه، من صبحانش آماده کنم. خب من اینجا میتونم استصحاب کنم دیگه، میتونم استصحاب کنم. دو تا رکن استصحاب اینجا هست، تکرار میکنم، یقین ثابت، شک لاحق. من یه سوال دیگه هم از شما بکنم آقایون، این شکی که الان من دارم ساعت 9، شک در بقا هست یا در حدوثه؟ بله میدونی اینو اگه درستش نکنیم، یه رندی میگه درست شما یقین سابق دارید و شک لاحق، اما شک لاحقتون باید در بقا باشه نه در حدوث. دوستان ملا باشیم، فاضل باشیم، دقیق حرف بزنیم. در استصحاب میگن شک یقین سابق، شک لاحق، اما نه شک در حدوث، بلکه شک در بقا. اینی که دیگه روشنه، شک در بقا. حالا اینجا نسبت به صرف الوجود شک ما در حدوثه یا شک در بقاست؟ بینید که اگر بگیم شک در حدوثه، گور استصحاب کنده میشه. ولی کنده گورو کنده میشه گورش. اینه که ایشون در ادامه مطلبش میگه اشتباه نکنید، این شک در بقاست نه در بقای فردا. بقای فرد یعنی چه؟ خب زید بوده رفته، امرم که شک در حدوثش داریم، نسبت به صرف الوجود میشه شک در بقا. خب آقایون من تعبیر میکنم، شما از جان استصحاب چی میخواید؟ یقین سابق، شک در بقا، اینم اضافه کنیم الان شک در بقا لاحقا. خب این ارکان استصحاب جمعه. این مثال مال کجا بود آقایون؟ مال اونجایی که همزمان وجود فرد اول ما احتمال میدادیم فرد دوم اومده، ساعت 8:30 اومده. اینجا اگر دقت کنید شیخ انصارم استصحاب قبول داشت، اینجا رو قبول داشت. اما حالا شما برید اونجایی فرد دوم از همین قسم سوم، فرد دوم چی بود؟ این بود که احتمال میدادم که رأس ساعت 9، نه یک ثانیه کم نه یک ثانیه زیاد، دقیقاً رأس ساعت 9 که زید زده بیرون امر اومده داخل. ایشون میگه اینجا هم همینطوره، اینجا دیگه با شیخ انصاری جدا میشه، چون شیخ اینجا میگفت استصحاب نداریم. مرحوم آقای حائری میفهمد که چرا نداریم. آقای شیخ شما نسبت به صرف الوجود انسان در خانه ساعت 9:05، 9:30 پشت در خانه وایساده شک دارید، نمیتونید بگید آقا من یقین داشتم به حضور انسان در خانه قبل ساعت 9 در قالب زید، الان شک دارم نسبت به حضور انسان در خانه، که البته در اگه باشه در قالب کیه؟ در قالب، چون احتمال میدم به محض که این درو باز کرده اومده بیرون این یکی رفته داخل همزمان. البته تصورش سخته ها، ولی بحث رو میخوان جامعه مطرح کنن مطرحش کردم. خب وقتی اینطور باشه تو اون مثالم به محضی که وضوش تموم شد که دیگه از حدث بول خلاص شد، احتمال میده مثلا یه حدثی ازش سر زد که تازه باز محدثه، گفت از اول محدث شده. خب هیچی دیگه، استصحاب حدث مشکل نداره. اینه که دوستان آقای هاشم می فرماید علی رغم مشهور ما استصحاب کلی قسم ثالث را چه فرض اولش چه فرض دومش قبول داریم. خب
نه
این ولو فرض محال، فرض کنید چی؟ اولا محال که نیست، چون مثلا فرض کنید همین که مسش کشید بالا طبیعتا به محضی که مسش تموم شد مثلا از اون بر حدثی صادر شد، ولی خب حالا اینجور باید فرض کنید دیگه، شما باید اینجور فرض کنید. این هی میگفتم دقیقا
این حمله همزمانی نمیشه، همزمانی نمیشه، ممکن همزمانی زیاد بشه ممکن جمع.
حالا نه همزمان هم نمیگیم، یعنی وجود دو کلی در قالب دو وجودم احتمالشو نمیدیم. قبل اینطور بود حالا خیلی مطلب رو نیم ساعت بردنش عقب برای چی؟ برای همین دیگه نگفتیم که اگر نگفتیم 8:59 و 59 ثانیه بازم میشد فرض اول دیگه. به هر صورت آقا این از این فرض دوم از قسم سوم مثل شک بین 6 و 8 که تو رساله آقای می نویسن. بعضی هم که انتقاد ما این چه بحثی شما میگه شک بین 6 و 8 نمیدونم 6 و 7 بالاخره رساله است دیگه آقا. خب با مسئله توش با جالی ابن الجنی براش پیش اومد، خب اون چیکار بکنه؟ شما رساله که مخصوص اناسی که نیست، مال جن هم هست، اگه نگیم مال ملائکم هست مال جن که هست دیگه. خب اونا شاید براشون پیش میاد، کجا میگید پیش نمیاد؟
بین دو هشت شکل
میکنه انگوشاشو میخوابونده، بعد شکلت باز میکنه رکعت، یا میبنده.
بین دو هشت شکل
این میشه دو و هفت.
حواستون
کجاست؟
ها
من تیکی سفره حج که داشتم، حالا خسته شدید، یه زائری داشتم، پیرمردی بود. من از این سفر با این پیرمردا و پیرزنا و از این مردم خیلی دوست دارم، نه یه صفایی دارن. آدم از اینا بره بیرون، بره بشه خدمتگزار اونا. بعد هم مثل یه طلبهی تو دست و پاشون کار بکنه، یه معنویتی داره. در یکی از این سفرها دیدم که من هم تا که داشتم زائرها رو کنترل میکردم، تو عمره بود، دیدم یکی از زائران رو صفا نشسته، بالای صفا نشسته. بهش گفتم که چرا اینجا نشستی؟ خیلی هم مغرور بود، پیرمردون پیرمردوی مسئله دان بود که دیدید بعضی هاشون جگرخون کنن. بله چیزی مثلا چهار تا کلمه بلده دیگه زیر بارم نمیشه. بهش گفتم که چرا اینجا نشستی؟ که من تموم شد، من جلوتر از شما. خب بعضی هاشون جلو میافتادن، بعد من ازشون سوال میکردم. گفتم خب اگه تموم شد که رو صفا نباید باشی، رو مروه باید نشسته باشی. خب از صفا میری مروه یک، از مروه برمیگردی به صفا دو، یعنی رفت و برگشت. قهرم باید کجا نشسته باشه؟ رو مروه. این که رو صفا نشسته من فهمیدم اشتباه کرد، یا شیش تا رفته یا هشت. گونه اما هفت. گفتم پیرمرد اگه هفت تا رفتی نباید اینجا نشسته باشی، تو اینجا نشستی. گفتم بگو چیکار کردی؟ گفتی چی؟ از صفا رفتم مروه یک، نم درست، از مروه اومدم صفا، از صفا رفتم مروه این دو، بقیهش دیگه درست شده. همینجا حالا داستان آقای حسینیست. رفتم بسیار خب، اجازه میدید دوستان، نمیدونم چقدر حافظه دارید، ما یه سری کاری که تو قسم سالس میباس انجام بدیم قبلا انجام دادیم به خاطر نقل اقوال، الان مثلا در حال تحقیقیم. از این جهت یادتون باشه ما حرف مثبتین مطلقا رو نیاورده بودیم که حالا آوردیم و دیدید. لذا امشب دوستان برگه رو با دقت مطالعه. یه جوری هم من گفتم که گویا داشتم دوره رو درس میدادم، یعنی عمدن خواستم رو عبارت بگم که شب با خیال راحت مطالعه کنید. خب قبلا نظر کسانی که مطلقا مخالف بودن مثل آقای آخون گفتیم. آقای آخون یادتون باشه اینجوری حرف میزد، میفرمود که شما به تعداد افراد طبیعت دارید، صرف الوجود دارید. صرف الوجود و طبیعت در زید غیر از صرف الوجود و طبیعت در امره. بنابراین چطور شما میاد استصحاب صرف الوجود و طبیعت میکنید؟ اینجا بود که یادتون باشه ما وارد بحث راجع به انظار در کلی طبیعی شدیم و گفتیم نسبت کلی به افراد نسبت آبا به ابناس، نه نسبت اب واحد به اولاد متعدد. اینا اون حرفا زدیم، از جمله حرف شیخ بود، مرحوم شیخ اگه یادتون باشه. حالا اینجا میخوایم نقدش کنیم، الان وارد فاز جدید میخوایم بشیم. مرحوم شیخ اگه یادتون باشه تفصیل داد در کلی قسم سالس بین اونجایی که فرد مشکوک دوم در زمان فرد اول محقق شده باشه، احتمالاً یقین که نداری محقق شده، احتمالاً مثل همون هشت و نیم و نو، اینجا میگفت استصحاب من قبول دارم، ولی اگر به محض خروج فرد اول احتمال میدم فرد دوم محقق شده باشه، اینجا استصحاب و قبول نکرد. مگر این که باز اینم دو قسمش کرد، گفت مگر این که فرد دوم استمرار فرد اول باشه، عرفاً که اگر کل مستمر الواحد حساب بشه اینجا اشکال نداره، اینجا استصحاب جاریه. این شد دیگه. لذا یادتون باشه میگفتیم شیخ انصاری کلی قسم ثالث رو عملا سه قسم میکنه، چون اول دو قسم میکنه بعد قسم دوم رو هم دو قسم میکنه، پس مجموعا میشه چند قسم؟ سه قسم. دو قسمش رو قبول میکنه، یه قسمش رو قبول نمیکنه. اینطور میشه نتیجه. آقایون دو تا اشکال به شیخ انصاری گرفتن، من عرض میکنم ولی دوستان با دقت مطالعه کنه این قسمت رو. اشکال اول که گرفتن دوستان اینه، گفتن که فرد دوم که احتمال میدید با فرد اول محقق شده، شما میگید اگر مثلا در زمان فرد اول بوده کذا، اگه همزمان با زوال فرد اول بوده استصحاب نداره. واقعا همزمانی چه فرق میکنه؟ تا همین مثالی که زدیم دوستان دیگه هی مثال نیاریم. اگر ما میخوایم استصحاب کلی انسان بکنیم، چه احتمال بدیم آقای امر 8:30 رفته تو خانه، یه نیم ساعتی هم با امر بوده، چه احتمال بدیم چی؟ به محضی که در باز شده این رفته تو، به طوری که این خانه یک آن بدون انسان نبوده. این دوتا چه فرقی میکنه؟ مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه ایشون در مقابل شیخ میگه این دوتا چه فرق میکنه؟ اگر شما استصحاب کلی رو قبول دارید، حالا چون مهم اینه که شما نسبت به صرف الوجود انسان در خانه شک داشته باشید، یقین ثابت شک لاحق، این که چند دقیقه زودتر رفته باشه یا همزمان رفته باشه، بله اگر احتمال بدم مثلا نیم ساعت بعد رفته، خب این که استصحاب نداره. اگر یک ثانیه هم خونه بدون انسان باشه بعد که شک میکنه دیگه شک در بقان، شک در حدوثه. ولی اگر یک ثانیه چرز کنم یک صدم ثانیه هم احتمال نمیدید خانه بدون حضور انسان بوده، دیگه جلوتر باشد و همزمان چه فرقی میکنه؟ این اشکال اولی که خیلی از آقایون بر شیخ اعظم گرفتن. اما نسبت پس این تفصیل اول شیخ به هم میریزه، تفصیل اول. اما این که فرمود اگر فرد دوم کل مستمر فرد اول باشه، یادتون میاد مثالش چی بود؟ میگو لباس رنگ سیاه شده غلیظ، ما شستیمش نمیدونیم تبدیل شده به بیاض یا تبدیل شده به سواد ضعیف، سیاهی ضعیف، که سیاهی ضعیف عرفاً فرد دوم از سیاهی نیست، ادامه فرد اوله. اینجا ایشون گفت استصحاب جاریه. خب بعضی ها فهمودن این که استثناتون منقطعه و از مقسم بحث شما خارجه. خب حالا برین که کلاس درس دارید و بعدش هم اینجا درسه، این باشه یه مطالعه پیش مطالعه هم بکنید آقایون این استثنای منقطع رو، که من فردا آقایون میدونید کار عمدمون چیه غیر از حال همین کاری که راجع به شیخ داریم؟ جواب حاشق عبدالکریم با عبارت اصفهانی، برگه رو دارید؟ بله؟ 1188. دوستان این پشت برگه رو حتما مطالعه کنید، عبارت اصفهان یه پیش مطالعه بشه، من توضیح میدم معلوم باشه. ضمن خودتونم امتحان کنید که با این متنا بالاخره میتونید کنار بیاد یا نه. انشاءالله فردا الحمدلله رب العالمین.